مجله شامگاهی.
سلامی دیگر باره شنونده عزیز، سفرگل عالمی هستم و در مجله شامگاهی شما رو از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 29 اپریل سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
سلامی دیگر باره به شما شنونده عزیز و ارجمن، طاهری سفر هستم و در این برنامه از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 شام است و خبرهای مهمی این ساعت را از همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم.
تشکر، درود به شنونده ارجمند. نماینده ارشد بانک جهانی اعلان کرد که این نهاد از کارهای احیا و بازسازی در نیروگاه راغون حمایت میکند، اما ساختمان نیروگاه باید پس از ارزیابی کارشناسان صورت بگیرد. فیلیپ لئویرو، معاون رئیس بانک جهانی، پس از دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت کارشناسان بانک جهانی با دعوت دولت تاجیکستان حالا به تشخیص زمینه‌های مالی و امنیتی سد نیروگاه راغون مشغولند. معاون رئیس بانک جهانی تاکید کرد که در جریان این ارزیابی‌ها تمام مقررات بین المللی رعایت خواهد شد. ازبکستان همچون کشور پایان‌آب از بنیاد شدن این نیروگاه ترس دارد که مجرای آب به ازبکستان کاهش یافته، موازنت زیست محیطی در آنجا به هم می‌خورد. وزارت امور داخلی روسیه میگوید در اثر یک انفجار خودکشانه دو افسر پلیس را در داغستان کشته شدند. طبق خبرها حملهور خودکش زمان ماشین خود را منفجر کرد که از پاستگاه گذشت. گفته میشود داغستان و جمهوری دیگر قفقاز شمالی اینگوشتیا بارها هدف حمله جدای خواهان اسلامگرا قرار میگیرند که خواستار جدایی از روسیه و تاسیس خلافت اسلامی اند. سازمان فریدوم هاوس یا خانه آزادی مقرش در امریکا میگوید وضعی آزادی بیان در سال 2009 بدتر شده، این روند 8 سال از همواره ادامه میکند. در گزارش نوی سالانه این سازمان گفته میشود از 6 ساکن جهان تنها یک نفر از آزادی مطبوعات بهره‌ور است. ترکمنستان، ازبکستان، بلاروس و ایران سرسخت ترین دشمنان آزادی بیان عنوان شده اند. تاجیکستان در فهرست خانه آزادی در مقام 178 قرار دارد و 15 زینه بالاتر از 10 گانه کشورهایی است که بدترین وضع مطبوعات را داشتند، ولی همزمان آن در یک گروه با قزاقستان جای گرفته است. سردبیر هفته‌نامه فرش خورشیدی عطاالله این بهای سازمان خانه آزادی را نادرست می‌نامد.
زیاد شدن فشارهای سعودی به واسطه اخبار عامه در تاجیکستان و همچنین سببگار افزودن خودسنزور می شود. سببگار اون می شود که ما هیچ وقت حتی تصور نکنیم که تاجیکستان در مسئله آزادی بیان در برابر قزاقستان است. به اندیشه من تاجیکستان از قزاقستان، از قرغیزستان چندین زینه پایان در مسئله آزادی بیان نیستد.
در گزارش خانه آزادی کشورهای اسکاندیناوی از جمله فنلاندیا، ایسلاندیا و نروژ در صدر جدول قرار داشته، آزادترین صاحب آزادترین مطبوعات در جهان عنوان شده اند. وزارت دفاع ایالات متحده به این باور است که تنها 4-1 اهالی منطقه های کلیدی افغانستان از حکومت حامد کرزی پشتیبانی میکنند. در گزارش مفصل به کنگره ایالات متحده حربین امریکا گفتند اکثر مردم به اراده سیاسی کرزی در مورد مبارزه با فساد شبهه دارند. گزارش در عرفه سفر رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن و ملاقات او با پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما به نشر رسیده است. ایالات متحده 13 کشور را بدترین پایمال کنندگان آزادی های مذهبی عنوان کرده است. در گزارش نوی کمیسیون بین المللی آزادی دین گفته می شود تهدید حکومت ها به این نوع حق بشر در سراسر جهان رو به افزایش دارد. با 13 گانه میانمار، چین، اریتریا، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان و ازبکستان شاملند. همچنین عراق، نیجریه، پاکستان، ترکمنستان و ویتنام نیز. 12 کشور دیگر به فهرست کشورهای نگران کننده در مسئله آزادی دین وارد شدند، از جمله تاجیکستان، افغانستان، بلاروس، کوبا، روسیه، ترکیه، مصر و غیره. گروهی از فعالان حقوق زن در ایران و سراسر جهان در نامه بازی به سازمان ملل مخالفت خیش را به پیشنهاد حکومت ایران بیان داشتند که میخواهد به کمیسیون مقام زن سازمان ملل شامل شود. آنها میگویند کشوری که در آن حق زن شدیداً پایمال می شود و در مسئله های طلاق، نگهداشت فرزند با خود، آموزش و پرورش و امکانیت انتخاب شوهر زنان با بی حقوقی مواجهند، حق عضویت در چنین کمیسیون را ندارد. ایران نامزدی خود را به این کمیسیون در حال پیشنهاد کرد که از مبارزه برای کرسی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دست کشید. در تاشکند محاکمه ژورنالیست سرشناس رشته ورزش خیرالله حمیدو و 14 نفر دیگر شروع شد که در شریک دستی با گروه های ممنوع اسلامی عیبدار می شوند. با آنها عیبنامه تشکیل گروه ممنوع اجتماعی یا دینی و فعالیت در آن و همچنین انتشار ادبیات خلاف نظم و امنیت کشور اعلام شده است.
همکارم سلیمی عبزاد بود با خبرهای تازه این ساعت. برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفا به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. بله، مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی برنامه و تا 20 دقیقه دیگر میشنویم.
سازمانی خانه آزادی تاجیکستان را امسال نیز در ردیف کشورهای ناآزاد جهان قرار داده است.
تاجیکستان و چین یادداشت خاتمه علامتگذاری میان مرز دو کشور را امضا کردند.
مشورت معاون مدیر بانک جهانی با مقامات تاجیکستان در مورد طرح نیروگاه راغون.
تجلیل 65مین سالگرد پیروزی غلبه بر فاشیسم این دفعه به عکس های استالین. و شروع میکنیم از ملاقات معاون مدیر بانک جهانی فیلیپ لیرو با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که یک مسئله اصلی گفتگوی آنها طرح نیروگاه راغون بوده است. فیلیپ لیرو ماه پیشتر در یک نامه به عنوان رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف گفته بود که برای مشوره در مورد طرح نیروگاه راغون به زودی به منطقه سفر میکند. طوری میدانیم ازبکستان میگوید بنیاد نیروگاه برق آبی راغون حالی این کشور را بد خواهد کرد، زیرا کشاورزان ازبکستان برای آبیاری کشتزارهای وسیعشان آب کافی نخواهند داشت.
بله، سرگاه این رودخانه ها در تاجیکستان است و مقامات رسمی میگویند این حق ملت تاجیک است که با بهره برداری از ذخیره های هیدروانرژی خود را با نیروی برق تامین کند و اقتصاد تاجیکستان و زندگی مردم را بهبود بخشد. اکنون در این میان بانک جهانی به مثل میانچی عمل میکند و انتظار میرود فیلیپ لیرو برای شنیدن نظر ازبکستان به این کشور هم سفر کند. جزئیات بیشتر را از خورشید همدم خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه میشنویم.
هرچند این سفری نخستین فیلیپ لیرو معاون رئیس بانک جهانی به تاجیکستان است، اما وی پس از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور در صحبت با خبرنگاران در کنار بررسی مسائل مربوط به گسترش همکاری های دو جانبه این بانک با تاجیکستان، آشنایی با طرح نیروگاه راغون را از هدف اصلی دیدارش از این کشور آسیای مرکزی عنوان کرد. وی گفت روز گذشته همراه با عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان از محل ساختمان نیروگاه راغون دیدن کرده و مطمئن شده است که واقعا در آنجا تنها کارهای برقرار کنی جریان دارد. این است که جناب فیلیپ لیرو گفت بانک جهانی از امور برقرارسازی در نیروگاه راغون حمایت میکند.
Again on the Rogun, we have seen firsthand the work that is going on the rehabilitation. Our experts are
کارشناسان بانک جهانی در محل نیروگاه هستند و فعالیتشان را ادامه میدهند. آنچه که ما دولت تاجیکستان را جانبداری و حمایت خواهیم کرد نیز به امور برقرارسازی مربوط میگیرد، اما تنها پس از انجام ارزیابی بین المللی طرح فنی و مالی و تأثیرات اکولوژی و اجتماعی این لایحه در مورد ادامه ساختمان نیروگاه از جمله بنیاد پلاتینا یا صد میتوان تصمیم گرفت. در هر صورت این طرح نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای منطقه هم مهم است.
این در حالی است که جانب ازبکستان مخالف اصلی ساختمان نیروگاه راغون از تاجیکستان تقاضای قطع تمام کارهای ساختمانی تا انجام ارزیابی بین المللی در محل نیروگاه را کرده است. این طلب را مقامات تاشکند هنگام مذاکرات با هیئت بلندپایه از دوشنبه سر موضوع بازداشت واگن‌های بار و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان پیش آورد. ازبکستان از آن نگران است که تاجیکستان کارهای برقرارکنی در محل ساختمان راغون را بهانه کرده به نصب دو چرخه تولید برق مشغول است که هنوز در زمان شوروی به این نیروگاه آورده شده بود. هیئت بلندپایه تاجیکستان را در سفر به تاشکند در دو روز پیش مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر تاجیکستان رهبری کرده است. ضمناً از جناب علی مردان که معاون رئیس بانک جهانی را در ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان همراهی میکرد، نتیجه سفرش به تاشکند را پرسان شدیم، اما وی گفت اما این سوال پیش رو است که چرا مقامات تاجیکستان در مورد مذاکرات با جانب ازبکستان خاموشی را اختیار کردند. در حالی که بسیاری از صاحب نظران انتظار داشتند که ملاقات روبروی مقامات دو کشور همسایه تنش در مناسبات دو کشور را از بین خواهد برد و مشکلات موجود بخصوص قضیه بازداشت وگان‌های بار و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان حل خویش را پیدا خواهد کرد. شاکرجان حکیم کارشناس تاجیک بدون نتیجه انجامیدن مذاکرات تاشکند را از دلیل اصلی خاموشی مقامات تاجیکستان می‌داند.
اگر یک حجت میبود با منفیتی ما باشد خونه به هر صورت اون دسترس جامعه میشد، ولی چون عموما نتیجه نداد این سفر از پخش کردن یگان بیانیه رسمی جانب تاجیکستان خودداری کرده استاده است.
اما ایده دیگر از تحلیلگران با توجه به حساسیت خاص در مناسبات تاجیکستان و ازبکستان در مرحله فعلی میگویند مقامات دوشنبه نمیخواهند با اظهار نظر رابطی به این هم مشکل را سرتر سازند. آنها بر این باورند که تنها گذشت‌های از سوی رئیسان جمهوری دو کشور همسایه می‌تواند عامل رو به بهبودی گراییدن مناسبات تاجیکستان و ازبکستان گردد. پس قدم اولی را کی می‌گذارد؟ اسلام کریموف یا امام‌علی رحمان؟ سوال مشکل ولی پاسخش مشکل‌تر. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
و دیگر اینکه مقامات رسمی تاجیکستان اعلام کردند در آزمون انتخابی شرکت تهیه‌گر طرح فنی و اقتصادی و ارزیابی تاثیرات محیط زیستی نیروگاه راغون 10 شرکت خارجی از جمله 3 شرکت بریتانیایی، 2 شرکت فرانسوی، 1 شرکتی از ایتالیا، ترکیه، ژاپن و شویتسریا شرکت خواهند کرد.
و طاهر، آزمون انتخابی تهیه‌گر طرح فنی و اقتصادی راغون آخرهای ماه می و یا اولی ماه ایون برگزار خواهد شد. شنونده ارجمند مجله شانگاهی را بعد یک آگهی کوتاه با گزارش و صحبت دایر به وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
یک سازمان حامی حقوق انسان میگوید از هر 6 نفر ساکن کره زمین یکی از آنها در کشور زندگی میکند که مطبوعات آزاد ندارد و تاجیکستان هم در ردیف همین کشورهای ناآزاد قرار گرفته است. خانه آزادی و یا فریدم هاوس قرارگاهش در آمریکا با نشر گزارش تازه در مورد وضع آزادی بیان در سرتاسر جهان گفت طی سالهای گذشته هم بسیاری از کشورهای جهان به حق مردم برای ابراز آزادی اندیشه و بهره مند شدن از اطلاعات دلخواه احترام نگذاشتند. پیش از آن که در مورد وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان صحبت کنیم، خلاصه گزارش خانه آزادی را از همکارم میرزا نبی خالق زاد میشنویم.
بر اساس گزارش تازه‌ترین سازمان خانه آزادی دایر به وضعیت آزادی مطبوعات در جهان، تاجیکستان با رتبه 78 همچون در 2 سال پیش در ردیف کشورهای ناآزاد قرار گرفته است. تاجیکستان در فهرست خانه آزادی در مقام 178 جای دارد و 15 زینه بالاتر از 10 گانه کشورهای قرار گرفته است که بدترین وضع مطبوعات را داشتند. چرا که به گفته خانه آزادی تاجیکستان در سال 2009 هیچ پیشرفتی در زمینه بهبود وضع آزادی مطبوعات نداشته است. سازمان مذکور میگوید آزادی بیان سال گذشته 2009 و مثل 7 سال قبل در سرتاسر جهان محدود شده است. این گزارش خانه آزادی روز پنجشنبه نشر شد و در آن آمده است که از هر 6 نفر جمعیت جهان تنها 1 نفر آنها در کشور با مطبوعات آزادی زندگی می کنند. فریدم هاوس قرارگاهش در آمریکا میگوید وضع بدترین مطبوعات در ترکمنستان و ازبکستان و جمهوری بلاروس به نظر می رسد که در این کشورها یا مطبوعات مستقل وجود ندارد و یا قادر به کار نیستند. ایران در این گزارش بدترین مقام در 30 سال اخیر را کسب کرده و در میان 10 گانه کشورهای قرار گرفته است که بدترین وضع مطبوعات را دارند. در روسیه هم وضع آزادی بیان در سال گذشته کمی بدتر شده و برای سال 7 است که عنوان کشوری غیر آزاد را صاحب می شود. کریستوفر والکر مدیر بخش پژوهش‌ها در خانه آزادی می گوید سال 2009 نیز مطبوعات در کشورهای شوروی سابق به شدت محدود بود.
جدا از آن که خبرنگاران علاهده تحت خطر هستند، همچنان ما شاهد آن شدیم که تمام ابزار لازم تبونش را حکومت زیر کنترل درآورد. در کشورهای شوروی سابق به استثناء کشورهای ساحل بالتیک خبر و افکار گوناگون و مناسب معنیدار به چشم نمی رسد. امروز می توانیم بگویم که در ارتباط به خبر و اطلاع دارای اهمیت سیاسی کشورهای شوروی از جهانی شوی که طی 10 سال گذشته شاهدش بودیم کنار ماندند.
relevance.
کشورهای اسکاندیناوی از جمله فنلاند و ایسلند و نروژ در صدر جدول قرار دارند و به گفته خانه آزادی آزادترین مطبوعات در جهان را داشتند. جزئیات گزارش خانه آزادی در مورد تاجیکستان هنوز منتشر نشده است، اما سال 2009 را برای مطبوعات تاجیکستان یک سال سخت می‌دانند، زیرا در این سال مقامات رسمی علیه 5 نشریه با اتهام تهمت و بهتان به دادگاه شکایت کردند و تا کنون روزنامه‌های ملت، پیکان، ازاپلوس، فرج، نگاه و آزادگان در دادگاه محاکمه می‌شوند. در مجموع 2 نهاد دولتی و 3 دادرس تاجیکستان از این نشریه ها بیشتر از 1 میلیون دلار جبران مالی خواستند. سازمان حامی مطبوعات میگویند هدف از این اقدام مقامات رسمی از بین بردن مطبوعات مستقل در تاجیکستان و این سازمان ها از حکومت خواستند از فشار به مطبوعات مستقل دست بردارد.
خلاصه سازمان خانه آزادی آید به وضع مطبوعات ناآزاد در تاجیکستان. واقعا سردبیران بعضی از این روزنامه ها طاهر جان میگویند با بهای خانه آزادی به وضع آزادی بیان در تاجیکستان موافق نیستند، زیرا وضع از آنچه خانه آزادی میگوید بدتر است. در صحبتی که با خورشید عطاولله سردبیری روزنامه فرج داشتم، از او پرسیدم که آیا به این بهای خانه آزادی موافق است که وضعیت آزادی بیان در تاجیکستان را بهتر از وضع آزادی بیان در روسیه خوانده است؟
همین سازمان بسیار وقت بهادهیش به وضع آزادی بیان در تاجیکستان نادرست است. زیاد شدن فشارهای سعودی به واسطه اخبار عامه در تاجیکستان و همچنین سببگار افزودن خودسنزور می شود. سببگار اون می شود که ما هیچ وقت حتی تصور نکنیم که تاجیکستان در مسئله آزادی بیان در برابر قزاقستان است. اندیشه من تاجیکستان از قزاقستان، از قرغیزستان چندین زینه پایان در مسئله آزادی بیان نیستند.
باز کدام مشکل ها هست که مثلا خیلی خیلی مانع در راه شما، در راه کار شما میگذاره؟
بغیر از این، وقتی آخر بلند شدن نرخ خدمت کمونالی، همچنین افزودن نرخ مواد چوبی و تا به حال براه مانده نشدن یک گونه خدمت گذاری پشت الترناتیوی و فاصله گذاشتن شرکت هایی که در داخل تاجیکستان هستند از روزنامه های مستقل سیاسی در مسئله پیشنهاد رکلامه، همه این گواهی آن است که در تاجیکستان واقعا بدبختانه مشکلات پیش روی روزنامه های مستقل سیاسی روز به روز زیاد می شود و من به همین اندیشه هستم که احتمالی تا به ماه سپتامبر نرسیدن بسیاری از روزنامه وجود دارد، زیرا فصل تابستان برای اکثر رسانه های مستقل این فصل مرده حساب می شود. یعنی در این فصل تعداد روزنامه ها قریب نزدیک 1 برابر کاهش می یابد، تعداد نشرشان پست می شود و همه این به یک گونه به اصطلاح بانکروت شدن روزنامه ها آورده می رساند.
سردبیری هفته نامه فرج در مورد وضع آزادی بیان در تاجیکستان صحبت میکرد.
بله، و سفرگل خورشید عطاولله هم گفت که وضع یک پیشبینی بسیار بدبینانه کرد و گفت که در صورت ادامه وضع تاجیکستان تا ماه سپتامبر از چند روزنامه محروم خواهد شد، یعنی آنها میتوانند یعنی خلاص شوند گفتند.
بله طاهر، خورشید عطاولله همچنین گفت قضیه های دادگاهی فرج، ازاپلوس، ملت، پیکان، آزادگان سبب اوج گرفتن یک درد مصری و یا خرونیکی مطبوعاتی تاجیکستان شده است و آن هم درد خودسانسوری است. بیاید گفته های خود او را باز بشنویم.
ماجرای دادگاهی از حاضر هم وقتی که مواد پیش می آید که احتمال آن دارد که باعث قضیه سودی شود، من از نشان آن خودداری میکنم، به اون خاطر که یک همین مرافی سودی که در ماهی سینو ادامه دارد به اندازه عصب و آرامی نه تنها راه برد بلکه کارمندان را خراب کرده است. یعنی که اونها انتظار هستند که امروز یا پگاه دیگر روز ما فعالیت نخواهد کرد. تاثیر فقط خودی همین علاکای هم به خود سنزوره و هم در نتیجه این خود سنزوره به پس شدن تعداد نشر آورده رسانیده است.
نانده عزیز، با این گفتگوی خورشید عطاولله صحبت دایر به وضع آزادی بیان را در مجله شامگاهی خاتمه میدهیم و رو میاریم به موضوعهای دیگر.
و ضمناً شنونده ارجمند، شما هم می توانید خبرنگاری مردمی باشید و در رشد آزادی مطبوعات در تاجیکستان سهم گذارید. چگونه به این آگاهی توجه فرمایید؟
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
بله، هنری نهفته خود را نشان دهید و خبرنگاری مردمی باشید. مجله شانگاهی را ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان می گویند بعد چند سال از امضای سازشنامه در مورد تشخیص و تعیین مرز با چین، علامتگذاری مرز عمومی 500 کیلومتری دو کشور به پایان رسید و پروتکل هم در این مورد امضا شد. مسئله تعیین و تشخیص مرز میان تاجیکستان و چین یک زمان یکی از مسائل بحث برانگیز در مطبوعات تاجیکستان بود و دایر به جزئیات این موضوع ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی از در دوشنبه به شما گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه چین و تاجیکستان سند نهایی درباره تعیین مرز میان دو کشور را امضا کردند، در حالی که چین از زمان شوروی با تاجیکستان که یک بخش اتحادیه شوروی بود دعوای مرزی داشت. پس از فروپاشی شوروی نیز چین دعوای 28000 کیلومتر مربع زمینی نزد مرزی جمهوری تاجیکستان را میکرد. با گفته خدابردی خالق نظروف وزیر خارجه وقت تاجیکستان و تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، سال 2002 در ملاقات سطح عالی 1000 کیلومتر مربع شرق بدخشان تاجیکستان در اختیار چین قرار داده شد و توافقنامه مرزی میان دو کشور امضا شد. وی در این باره افزود:
سازشنامه کل امضا شده بود در سطح عالی. امروز فقط یعنی این کارت وزیر فقط در سطح وزیر مسئله تعیین دیمارکاسیا، یعنی جابجا گذاری همون محل هایی که از اونجا باید مرز گذرد، تمام شد رفت.
در زمانی که این موافقتنامه مرزی با در اختیار چین قرار دادن 1000 کیلومتر مربع قلمرو شرق بدخشان تاجیکستان امضا شد، برخی از احزاب سیاسی این اقدام مقامات تاجیکستان را مغایر به قانون اساسی خواندند. حتی سال گذشته اعتراض کنندگان در ولایت مختار بدخشان کوهسار نیز همین موضوع را مطرح کرده بودند، در حالی که این منطقه در زمان شوروی نیز خاک شوروی و یا تاجیکستان حساب نمی‌شد، بلکه به عنوان منطقه مرزی بی‌طرف عنوان میشد. همچنین منطقه در مرز قرغیزستان و چین، قزاقستان و چین نیز وجود داشت و قرغیزستان نیز بخش این منطقه را در اختیار چین قرار داد که باعث سر و صداهای سیاسی علیه اسکر آقایف رئیس جمهوری سابق قرغیزستان شده بود. امیرالدین شریفوف استاد بخش رابطه بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان درباره ادعاهای مرزی چین با دولت شوروی سابق و در اختیار این کشور قرار دادن یک بخش منطقه بی‌طرف مرز تاجیکستان گفت:
معارخان خطای دعوا دارند که یک قسمت زیادی این مناطق شرقی کشورهای آسیای مرکزی حدودهای تاریخی خطای است و البته ما با نظر داشت منفعت‌های ملی نمی‌توانستیم که تمام گیم که دعوای و خواهش‌های خطای را قانع ساخته باشیم.
از جناب شریفوف پرسیدم که به چه دلیل چین در تقسیم این منطقه با تاجیکستان توافق کرد. وی افزود:
امروز با تاجیکستان ضرور است که یک گیم که در سیمای چین همچون یک همسایه خوب رو داشته باشد و از این رو این به منفعت تاجیکستان هست و از این رو ما توانیستیم که با نظر داشت منفعت طرفین این مسئله رو با چین زودتر حل نمایید.
در حال حاضر چین یکی از کشورهای اصلی سرمایه‌گذار در تاجیکستان است و امروز قریب که تمام بخش‌های صنایع و ساختمان و انرژی همچنین در تجارت تاجیکستان چین حضور دارد و تاجیکستان آماده است برای اجرای چند طرح اقتصادی در جمهوری منابع ذخایر طبیعی خود را در اختیار چین نیز قرار بدهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امضای پروتکل در مورد علامتگذاری مرز عمومی تاجیکستان و چین در شهر پکین. شنونده عزیز و ارجمند، متن این گزارش با پس منظر و تحلیل های بیشتر در وبسایت ما در نشانی azadi.org و azadi.tj.
و اینجا سر میزنیم به کشور دیگری همسایه تاجیکستان، به قرقیزستان که در گزارش هم یاد شد. بعد از سلسله نارامی ها این کشور به تدریج به خود می آید. در شهر بیشکک فورم جوانان قرقیزستان برگزار شد و فعالان سازمان های جوانان در این فورم از دولت موقت خواستند تا در تاسیس حکومت آینده هرچی بیشتر به نیروی جوانان تکیه کند. میراسرار فرغانی خبرنگار رادیو آزادی در شهر بیشکک میگوید دولت موقت قرقیزستان وعده داده است که طلب های جوانان قرقیز را به حد توان خیش اجرا خواهد کرد.
بعضی اشتراکیان فورم جوانان قرقیزستان از مقامات حکومت موقتی تقاضا نمودند که 40% کرسی های حکومت جدید را به دست جوانان بدهند. همچنین به گفته آنها 30 سال نامزدها به مقام دیپوتات پارلمان باید از 25 به 21 پایین آورده شود. با تاکید این جوانان مقرر شدن سینی از 35 بالا برای اشغال کرسی ریاست جمهور کشورشان نیست به مقصد موافق نیست که باید کاهش یابد. یکی از پیشوایان جنبش جوانان قرقیز میگوید 27 اپریل فورم جوانان به کار خود شروع کرد ولی کسی از رهبران حکومت موقتی کشورش برای شرکت در آن حاضر نشد.
Знаете, это просто неуважение по отношению ко всем лидерам здесь собравшимся.
با گفته او این اقدام رهبران حکومت موقتی در برابر جوانان کشورش بی‌حرمتی محض است و افسود این در حال است که جوانان آماده‌اند در پیشرفت کار حکومت موقتی و اعتدال وضعیت از نزدیک کمک کنند. اما رئیس حکومت موقت قرقیزستان روزا اتونبایوا روز پنجشنبه به حضور لیدران جوانان کشورش حاضر شد که برای محاکمه طرح نو قانون اساسی گرد آمدند. رئیس حکومت موقت گفت حکومتی که سروری آن را در همین حال بر دوش دارد همیشه برای گفت و شنید با جوانان تیار است و افکار جوانان کشورش هرگز از مد نظر مقامات حکومت موقت ساقط نخواهد شد. با گفته روزا اتونبایوا ماه ایول سال روان حکومت موقتی فورم ویژه جوانان کشورش را تأسیس خواهد داد. رئیس حکومت موقتی گفت تابستان برای برگزاری چنین یک انجمن جوانان مساعدت میکند زیرا اکثریت جوانان کشورش که در خارج به تحصیل مشغولند برای تعطیل به وطن میآیند و شنیدن افکار و نظر آنها برای اعضای حکومت موقتی خیلی مهم میباشد. گلناره ساقوه یک تن از کارشناسان قرقیز میگوید جوانان کشورش به اشغال کرسی های حکومت هنوز آماده نیستند. با گفته او اگر حکومت موقتی برای این جوانان چند کرسی حکومت را واگذارد و خطای محض را خواهد داد. اما با عقیده برخی از کارشناسان دیگر قرقیز ناراضی کردن جوانان حکومت موقت را به مشکلات نو پیش در پیش مواجه خواهد کرد. با تاکید این کارشناسان نارضایتی در میان جوانان که انقلاب محض با دست آنها با وقوع پیوست عاقبت های ناگوار در پی خواهد داشت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. من تایری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی شما را همراهی میکنیم. ساعت هم در دوشنبه 9:28 دقیقه میشود و در شهر پراگ 6:28 دقیقه شام.
در این فرصتی برنامه یک ترانه خوبی رو با هم میشنویم، سپس برمیگردیم با گزارش های دیگر از تاجیکستان. برنامه مون رو ادامه میدیم.
های با یک تن عتن کی میشود، های با یک تن عتن کی میشود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. Thank you. میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
ترانه خوبی بود از فرهاد دریا، آوازخوانی شناخته افغان، و مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید که در روزی پنجشنبه 29 اپریل از دوشنبه و پراگ پخش میشود. من طاهر سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی به عنوان موضوعهایی که در ادامه برنامه با هم میشنویم.
تجلیل 65مین سالگرد پیروزی غلبه بر فاشیسم این دفعه به عکس های استالین.
و تقدیم ابزارهای موثر مینجویی به وزارت دفاع تاجیکستان از طرف آمریکا.
فرار دختران نابالغ در تاجیکستان، تمایلی که در جنوب کشور وسعت گرفته است.
در روسیه برای تجلیل از 65مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم مراسم های با شکوه را برنامه ریزی کردند، اما یک مسئله در این میان مقامات روسیه را گیج کرده است و این هم به نمایش گذاشتن یا نگذاشتن عکسی رهبری زمان جنگ در شوروی سابق یوسف استالین است که حالا دایر به بی‌رحمی هایش بیشتر صحبت می شود. مقامات روسیه بعد از اوج گرفتن انتقادات از آنها گفتند که عکس های استالین را در کوچه ها به نمایش نمی گذارند و به جای آنها و جای آنها تنها بعضی از آثارخانه های مخصوص در روسیه خواهد بود. ساجده میرزا گزارش می دهد.
اولگا کاساریس در سالهای جنگ وطن پرستانه اختیاراً به جنگ رفت و در جبهه غربی به صفت اپراتور رادیو خدمت می‌کرد. او یکی از چندین نفر ویتران‌های جنگ دوم جهانی است که سال 1945 در آخرین نبرد سقوط برلین اشتراک کرده است. اولگا کاساریس از ویتران‌های جان به سلامت برده جنگ است که تجلیل روز پیروزی بر فاشیسم را انتظاری می‌کشد، اما نه همه شکوه و شهامت برنامه‌ریزی شده به او پسند است. شهرداری مسکو یوری لوشکوف تصمیم داشت همچون یک بخشی برنامه جشن عکس های استالین را در کوچه های شهر به نمایش گذارد. این تصمیم اعتراض های شدید با شمول اعتراض شدید اولگا کاساریس و حامیان حقوق بشر را به میان آورد. کاساریس با نه قهرمان دوران جنگ به لوشکوف نامه نوشت و به تصمیم نمایش عکس های استالین در شهر ناراضگی شدید بیان کرد.
دوستان مای فرانتویکی،
دوستانی ارجمندی هم جبهه من، نه خود شما تا حال نتوانستید خودشناس باشید و می خواهید پیروزی خود، پیروزی آنهایی را که در میدان جنگ هلاک شدند، پیروزی میلیون ها برادری ما را به این سمیناریست کمسواد که شما را آدم نمی دانست و یک مروبط خورد ماشینی دولت داری خورد حساب می کرد تقدیم کنید؟
سوایی گسودستن ماشینه
اولگا کاساریس این ادعا که برای پیروزی در جنگ دوم جهان باید از استالین مندار بود را رد می کند و به سازش استالین با گیتلر در سال 1939 اشاره می کند. رهبران حربی با سواد و با سلیقه که ارتش را برای جنگ آماده می کردند قبل از جنگ همچون دشمنی خلق به قتل رسیدند. ارتش بی سرور بود. پدر خلق به تأکید استخبارات ما درباره تاریخ دقیق شروع جنگ باور نداشت. او با سازش با گیتلری فاشیست اطمینان کرد.
اون ویریو в договор с фашистом Гитлером.
به نظر می رسد که افکار عموم مقامات مسکو را به اصطلاح در کنج جا کرده است که به جز بازنگری تصمیم راهی دیگر ندارد. نشریه کمرسان از قول لودمیرا شفتسوا معاون لوشکو گفته است که شهرداری تصمیم گرفت در تجلیل سالگرد روز غلبه عکس‌های استالین را به نمایش نگذارد. مخلصان داهی زمان جنگ می توانند پورتریت های او را در آثارخانه پکلونه گرا ببینند. زید النقیزی ها بر سر عکس های استالین و مثل نقش خود استالین در تاریخ کشور شکاف های جدی را در جامعه روسیه به وجود آورده است. انتقادگران با یادآوری از گولاگ یا تروری بزرگ، کشتاری میلیون ها نفر در دوره پاکاری های استالینی و سازش استالین با گیتلر یادآور می شوند که دولت را در حال هجوم فاشیست ها در حال غفلت گذاشت و 15 میلیون انسان را قربان کرد. از سوی دیگر جانبداران استالین می گویند با وجود کار گرفتن از اصول مشت آهنی یوسف استالین کشوری قفا مانده را صناعتی کرد و در نبرد با فاشیسم دست بالا شد. بحث ها در اطراف نام استالین همچنین تنش های سیاسی در بین شهرداری مسکو یوری لوشکوف که 2 دهه سال باز پایتخت روسیه را همچون خانه شخصیش اداره می کند و کرملین که می خواهد لوشکوف را از مقام دور کند آشکار کرده است. در حالی که کرملین خود را از رمزهای دوره استالینی دور می گیرد، لوشکوف برعکس به استالین ارج می گذارد و دل مخلصان او را به دست می آورد. تحلیلگر سیاسی دمیتری آرشکین می گوید هدف اصلی لوشکوف از نمایش پورتریت های استالین تلاش دستیابی به پشتیبانی مردم سال خورده و مردم بومی پایتخت یعنی دستیابی به هواداران استالین است. نیکلای اوساکوف سردبیر مجله جی کیو در مسکو در سامانه بلاگ نویسان در لایو جورنال از مردم دعوت کرده است که سرکشی شهروندی نشان بدهند و پورتریت های استالین را از کوچه ها بروبند. از سوی دیگر بنابر نظرسنجی مرکز افکار عمومی سیوم 37% پرسیده شده ها گفتند که نسبت استالین احساسی مثبت دارند. 54% هنر رهبری استالین را خیلی بلند ارزیابی کردند.
ساجده میرزا دایر با بحث در مورد تجلیل 65مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی در روسیه گزارش میداد. برنامه را بعد از یک آگاهی کوتاه همکارم سفرگل عالمی با گزارش از استودیوی دوشنبه ادامه می دهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
امریکا به وزارت دفاع تاجیکستان یک ابزاری مینجویی را تقدیم کرده است تا میدانهای مینکاری شده نزدیک به مرز افغانستان را از این سلاح مرگبار پاک کنند. این مینه ها میراث حضور نیروهای مرزبانی روسیه در تاجیکستان است و با گذشت سالها هنوز هم از مناطق ناحیه مرزی 5 برچیده نشدند. فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در مراسم تقدیم این تجهیزات مینه جویی شرکت داشت و قبل از آغاز برنامه جزئیات را از او پرسیدم.
در منطقه کمسنگیر حکومت ایالات متحده آمریکا با وزارت دفاع تاجیکستان یک دستگاه مینروبی را تقدیم کرد. قیمت این دستگاه گفته نشد ولی سفیر ایالات متحده در تاجیکستان اعلام داشت که در همین برنامه مینروبی حکومت آمریکا 1.7 میلیون دلار سهم گذاشته است و در کل این برنامه از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا سرمایه گذاری می شود و این سرمایه گذاری 5 میلیون دلار را در بر می گیرد. و چیز اصلا مهم این است که این اسبابی که این ماشینی که اون به وزارت دفاع تاجیکستان تقدیم شد یک ماشین واقعا غیر عادی است، استحصال آلمان است و اون مینه را خیلی خوب پاککاری می کند. ظرفیت اون را با ظرفیت یک تیم بزرگی مینروبان برابر کردند که این تیم در دوام اگر یک روز 400-500 هزار متر کوادراتی زمین را اگر توزیع کند، این ماشین در همین مهلت میتواند 2000 متر کوادراتی زمین مینه را میتواند توزیع کند.
یعنی فرهاد، این ماشین بدون اشتراک آدم کار میکند خودش؟
این ماشین تعریفی یک دستگاه ویژه اداره میشود از مسافه تقریبا 50-60 متر تا 100 متر. اداره اون را یک نفر بر عهده دارد، بر سر خود این ماشین یگان سرنشین ندارد.
آیا متخصصان علاقه تاجیک در اونجا آماده هستند؟
سازمان امنیت و همکاری در اروپا سه ترینر یا مربی را آورده است به تاجیکستان که از 14 اپریل به این سو 5 نفر را تمرین دادن و این 5 نفر میتونن در این ماشین کار کنن.
اونجا که اظهارات هم قبول کردن، چی گفته شده است در این اظهارات؟
در این مراسم که رئیس ستاد مرکزی وزارت دفاع تاجیکستان رامین نادیروف و سفیر OBSE در تاجیکستان، سرور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه ایوارویکی و سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کنت گروس شرکت داشتند. و چیزی خیلی جالب این بود که رئیس رامین نادیروف اظهار داشت که از این به بعد مرحله کاملا تازه کردن مرز افغانستان و تاجیکستان از سوی وزارت تاجیکستان صورت میگیرد. یک برنامه دراز مدت است در تمام قطعه های مرزی تاجیکستان و افغانستان که مینه خوبانده شدن پره تازه کرده میشوند. و ما سوال هم دادیم که اگر این مرز پوزش شود، آیا خطری که از جنوب در باره زیاد صحبت میشود تاجیکستان زیاد میشود یا نه؟ رامین نادیروف پاسخ داد که نه، زیرا ارشد های نظامی تاجیکستان برای جلوگیری کردن از ورود همه گونه حرکت های خوب تروریستی باشد، خوب یک گروه های بزرگ مواد مخدر هم باشد، ارشد های نظامی تاجیکستان کفایت میکنند.
فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی از ناحیه 5 واقع در مرز افغانستان، در مورد کمک امریکا به تاجیکستان برای برچیدن مینه ها گزارش میداد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
بر اثر بارش شدید باران و ژاله روز 28 اپریل در شهر پنجاکند و دهات اطراف آن سیل عظیم آمده، حدود 100 منزل زیست، 400 گکتر زمین های کشت، ده ها کیلومتر خط برق و جویبار و کانال ها را تخریب و بیش از 100 سرچاوه را نابود کرده است. سر از شب دیروز با سروری رئیس شهری پنجاکند برای معاین نمودن خسارات آفت طبیعی، برطرف سازی ضرر وارده و کمک به آسیب دیدگان یک کمیسیون ویژه تأسیس و به فعالیت شروع کرده است. گوش دهید به گزارش همکارمون در وادی زرافشان شاهین رفشان.
بر اثر سیلباران و بارش ژاله شدید، بگاهی 28 اپریل سال جاری در شهر و چندین دهات پنجاکند سیل عظیم آمده، 60 خانه های ساکنان، 500 هکتار زمین های کشت غلهدانان و سبزیجات خواجگی های کشاورزی، ده ها کیلومتر راه و کانال ها، خط های برق و تلفن را تخریب نموده و به صد منازل زیست دیگر ساکنان زیان شدید رسانیده است. پرویز امانوف، سردار ستاد حالت های اضطراری ناحیه پنجاکند، در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
بر اثر آمدن سیل در چند کارخانه و از آن جمله اداره خواجگی جنگل و در کانالیزاسیا، اداره ساختمانی خسارات رسانیده شد. البته در محله سوی زیبون، موضوع سوی زیبون، سوی کلانترین سوی است، در آنجا زیاده از 35-40 خواجگی قسمان ویران شده. پیوزی کمیسی حالات فوق‌العاده شهر پنجاکند تفربر شده، سنجیده شده است. در جماعت لایق شهری دهی بهار ضرر دیده است. در آنجا هم بسیارتر در جماعت خلیفه حسن، دهی شورچه، صبر، زیبون، آنجا در آنجا زیاده از 35 40 خواجگی امکان نسیجه آمدنی سیل قرار دیدم.
جناب امانوف همچنین افزود که در حال حاضر استاد ویژه حالات‌های اضطراری با سروری رئیس شهر پنجکن تأسیس و به فعالیت شروع نموده است و به گفته او متخصصان ساحه برق و آبرسانی و برقرار نمودن خط‌های تخریب شده برق و آب در محله‌ها و روستاها مشغول بودند و به آسیب دیدگان این آفت طبیعی کمک‌های اولیه رسانیده می‌شده است. اما در همین حال به هنگامی که ما در محله‌های آسیب دیده با ساکنان هم صحبت شدیم، آنها شکایت نمودند که اگرچه هیئت کاری ستاد حالت‌های اضطراری با سروری رئیس شهر از مکان آنها دیدن نموده‌اند، ولی از شب دو روز تا به ظهر امروز در محل و منزل‌های آنها آب نوشاکی و برق و گاز نبوده است. یک تن از زنان محله دیوشتیچ مرکز شهر پنجکن در این بابت گفت:
اشرف و عدالت ساکنی پچه دیوشتیچ، این حادثه دیروز بیگاهی سر زد، در نتیجه سیل و بارون من این قوه های برق تموم شد، سلبه های کنده خانه های آدم و ویران شد، چند تیش دیوال ها افتی، مسئولان حکومت آمدن دیدند و رفتند.
تقریبا ساعت های پنج بیگاه بعد از باریدن بارون و جاله سیل بزرگی آمد، تقریبا از سیلگه 4 متر بلندتر برآمد. من دوست خانه ها را بسیار ابگار کرد، من خط الکتریکی، خط آب نوشاکی، خط تلفن ها را همه را خراب کرد. خانه قربان و حسنبای بود، اگه آدم بودن همین طرف و دروازشان بود، دروازه همین دروازه که یک خانهشون را گرفته برد سیل خراب کرد.
این در حالی است که نظر به گفته مسئولان استاد حالت های اضطراری در حال حاضر خسارات وارد نموده این آفت طبیعی از جانب هیئت کاری ویژه حساب کرده می شود و طبق معلومات زیان وارد شده حدود 10 میلیون سومانی را تشکیل می داده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش خواهد.
آزادی در ساتلیت.
برمیگردیم به تاجیکستان و به ولایتی ختلان. در منطقه قرغان‌تپه چندین خانواده در جستجوی فرزندان عزیز خیش هستند که چند روز و چند ماه باز است ناپدید شدند. تا چند ماه گذشته بنا به گزارش ها در منطقه قرغان‌تپه چند دختری نابالغ ناپدید شدند و از خانه هایشان فرار کردند و والدینشان هم نمیدانند که دخترانشان کجا هستند. مقامات میلیسه هم در منطقه فرضیه های خاصی در این مورد مطرح کردند و که البته این فرضیه ها مشکل والدین نگران و به وحشت افتاده را آسان نمی کند. ناصر جان مامورزاده در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
با گذشت 27 روز از زمان بیدرک شدن مدینه مومینوی 13 ساله، والدین او همان دختری نابالغ خود را جستجو دارند. حلیمه مومینوی ساکن شهر قرغان‌تپه مادر مدینه میگوید تمامی تلاش های اهل خانواده و مقامات میلیسه برای پیدا کردن دخترش تا این زمان به نتیجه انجام یافته اند.
کدومی رو میپرسیم ندیده ای میگن مکتب میرم گفته برو اومده دیگه نمیاد.
خانم مومینوه می افزاید یک روز قبل از ناپدید شدن مدینه وی دخترش را برای به اجرا نرسانیدن کدام یک کار خانگی سرزنش کرده است و شاید علتی از خانه رفتن مدینه هم همین باشد. وی بیمی آن را دارد که مدینه نابالغ تومه گروه های قاچاقبر و جنایتکار گردیده و یا به دست افراد افتاده است که با خرید و فروش عضوهای درونی انسان سر و کار دارند. مدینه مومینوه گم شده محصل یکی از مکاتب تحصیلات همگانی شهر قرغان‌تپه بوده، ششمین نابالغ بینشان گردیده در سال جاری به حساب می رود. آفاق قادریان سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان می گوید در اکثر موارد کمبیزاتی و مشکلات اجتماعی سبب فرار نابالغان و جوانان از خانه و کناری پیوندانشان می شده است. در همین حال خیرنیسا سعید و مسئول بخش کاربازانان سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان میگوید روح و روان ضعیف در روحی تحمل ناپذیری کمال یافتن نابالغان و از معرفت اسلامی بی بهره بودن جوان دختران سبب اصلی کوتاه اندیشی و لامکانی دختران نابالغ میباشد. خانم سعیدوا میافزاید پیامدهای چنین مواردی از خانه به در رفتن و بیمکان شدن جوان دختران سنگین بوده میتواند.
دارم که
در همین حال عبدالجلال پیرف کارمند مسئول اداره کافتوکوی جنایی میلیسه شهر قرغان‌تپه با توجه به افزایش موارد بیدرک شدن نابالغان و جوانان میگوید والدان را ضرور است در صورت ناپدید شدن فرزندان جوان یا نابالغشان به تحقیق خودسرانه نپرداخته به زودترین فرصت از میلیسه محلی کمک بخواهند.
بیشتر وقتا شهروندان وقتی به شورای کارهای داخلی مراجعه میکنند روزی که شخص به نام نشان قد میزنند در روز گم شدن نیم بعد از دو سه روز یا یک هفته نیم بیشتر وقت سببهای دل یافت کردن شخص گم شدن نیم.
میلیسه محلی در قضیه گم شدن مدینه 13 ساله یک چند فرضیه را بررسی دارد. به گفته یک مقام میلیسه که نخواست نامش ذکر شود مدینه نابالغ به گمان غالب در پی مناقشه های اویلوی از خانه به در رفته به دست گروه های نامعین جنایتکار افتاده است که اهدافشان خرید و فروش عضوهای بدن یا جلب وی به تن فروشی بوده است. خبر گم شدن مدینه نابالغ در میان اهالی قرغان‌تپه سر و صداهای مختلف گمان و شبهه و حد زنی ها را درباره گویا قصدن را بوده شدن وی به میان آورده است. ساکنان شهر قرغان‌تپه میگویند همکنون آوازه قاچاق دختران نابالغ، تحقیر و بدرفتاری نسبت به آنها در منطقه زیاد به گوش ها میرسد.
میگن ما میشنیم که این سرشون خوشو شما تروشیدین میگن که مرد کوی که میتون میرون دختران میبرن اصلا احمق نکنه روی اینکه اینا شیت کردن خیلی مثال مثلا اینا میسوت خوش بود سرشون تروشن ما دیدیم خیلی اومدن غریات کردن که
به اطلاع رئیست امور داخلی ولایت ختلان در 3 ماهه اول سال 2010 در قلمرو ولایت 6 ساکن جوان و 6 نابالغ از محلی سکونت دائمی خود غیب زدند. تا حال جستجوی چند از آنها ادامه دارد اما مقامات میلیسه میگویند هیچ شکایت رسمی اید به موارد قاچاق بر قصدانه و بدرفتاری و تحقیر جوان دختران به مانند سرتراشی آنها به شعبه های امور داخله وارد نشده است. ناصر جان امامزاده رادیو آزادی قرغان‌تپه.
ناپدید شدن دختران نابالغ و یا فرار آنها از خانواده تمایلی که در منطقه قرغان‌تپه مشاهده شده است. و می رویم به بدخشان که هنرمندان بدخشی برای تجلیل جشن روز وحدت ملی آماده می شوند. دسته های هنری بدخشان از حال و صحنه های غیر مقرری را تمرین می کنند که در جشن های پیشینی تجلیل روز وحدت ملی مشاهده نشده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی از شهر خوروغ گزارش می دهد.
در مجلس پنجنوی روشون 50 نفر با شمشیرهای چوبین به مشق پرداختند، اما این گروه نه داوطلبان یک مسابقات ورزشی میباشند بلکه صنعتکاران هستند که به جشن روز وحدت آمادگی میبینند و در اون رقص شمشیر را به نمایش میگذارند. به گفته روبر اداره فرهنگ شهر خوروغ منگل دال خدایی و با این رقص مردانه مردمی شمشیر برنده نه چون سلو بلکه چون واسطه صنعت و زیبایی به بینندگان معرفی میشود و افزود
شمشیر این در رقص نه چون سلو بلکه یک رقص که ما این را برای مردانگی اون مردی که رقص میکند باشن شید و اون تکنیکای مرد که چخیل او میتواند شمشیر را در رقص استفاده برد.
در امین اول در نویش کوشم 50 نفر کلتک دوران جمع آمدند، اما اونو نه نقش کلتک دوران سرخ دوران شیروی رو بازی میکنند بلکه در روز وحدت کلتک رو به چرخش در آورده رقص میکنند. کلتک در کوهستان به صفت اولاد چوپانی یاردمچی اشخاص سالمند و همسفر مسافران برای محافظت از تهاجم درندگان در جای پرخطر و به وقت تاریکی استفاده میشد. اما در بدخشان انگومی که در معرکه خورسندی ساز و سرود کس را به شور شرق می آورد، حتی سالمندان از صحبده سن سالشان را فراموش کرده با اسو به میدان شادی و سرور وارد می شدند و به همین طرز رقص با کلتک در کوهستان با درآوردن نواوری او به آن رشد کرده به یکی از نمادهای رقصهای محبوب مردمی تبدیل گردیده است. با گفته ماینگل داد خدایی و رقص کلتک دو کسا چهار کسا و گرویی شده در آن حرکت پا و دست و چهره با ضرب صدای به هم خوردن چوب او جور می شوند و منظره جذاب و دل تسخیر کننده را به وجود می بیارند. 50 نفر صنعتکاران نایروشقلب با اسپای چوبین وارد میدان جشن وحدت خوان شد. یکی از رقاصان مطرب شو اسکندروف می گوید که این رقص نشانه های ورزش و بازی را در لباس صنعت به تماشابین پیشکش می کند و اجرای آن از هنرمند چابکی سیر حرکتی و چهره بازی را طلب می کند و افزود
مثل اسب زنده که همون لجامش هم می گیری و خیلی که نازکی دارد می دوی همین خیلی باید در رقص باشد.
اما بانوان دف بکف در روزهای برگزاری جشن از همه بیشتر از خود درخ می دهند. با گفته ماینگل داد خدایی و دایره رمز آفتاب بوده از نور اوی آن قوت می گیرد و صدای دف چون رمز پیروزی خوشبختی و شادی و نشاط در جشن وحدت تنین اندوز می گردد.
دست این خودش دوره هست، این از آفتاب گرفتگی، از خورشید. آفتاب برآمدن آفتاب رو با دایره پیشوز می گرفتن. و بینید که اون دایره که از نور آفتاب نور گرفته است، قوت گرفته است. حاضر اگر دایره را در آفتاب گرم نکنید صداش نمیبراید.
با اطلاع اداره فرهنگ بدخشان در برنامه فرهنگی تجلیل روز وحدت نزدیک به 4000 صنعتکاران به شمول دانشجویان و مکتبچیان جلب میشوند. میرزا جلال شوجمول، خروخ.
و حالا
آمادگی هنرمندان بدخشانی خوب طاهر
برای تجلیل روز
آمادگی هنرمندان بدخشانی برای تجلیل روز وحدت ملی که امسال در ولایت کوهستانی بدخشان تجلیل می شود.
و خوب در این پایان برنامه سری می زنیم به میدان های ورزشی در تاجیکستان و گزارش همکارم نظر الله لطیف را می شنویم.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به تایکواندو ITF در قزاقستان 37 مدال، 12 طلا، 18 نقره و 7 برنجی به دست آوردند. مرادعلی تشایف سخنگوی کمیته ملی المپیک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقه کیداوی که در شهر الماتوی جمهوری قزاقستان برگزار گردید 14 دسته از 12 کشور اشتراک کردند. در حساب عمومی دستوی منتخب تاجیکستان پس از تیم کوریای شمالی در جای دویم قرار گرفت. دسته میزبان قزاقستان جای سوم را کسب کرد. دسته جوانان تاجیکستان در حساب دسته بین جوانان غالب شد.
با گفته مرادعلی تشایف سخنگوی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، ورزشکاری تاجیک علیشر احمدوف که به عنوان قهرمان مطلق آسیا دست یافت، دو مدال طلا به دست آورد. خبری دیگر، مشزن تاجیک اوراز افسلشویف در مسابقه قهرمانی جهان بین نوجوانان 17-18 ساله که در پایتخت آذربایجان شهر باکو جریان دارد، در نخستین قوه آزمایی خود پیروزی به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن تا 54 کیلوگرم بر موسی رحمان لوسون از گانا از روی امتیاز با حساب 6-2 دست بالا شد. اوراز افزلشویف در دوری بعدی با زک دویسی ویلسی قوه آزمایی میکند. در سبقت جهانی مشزنهای جوانی 105 کشور همچنین برای به دست آوردن راحت ها به نخستین بازی های تابستانه المپیک نورسان که از 14 تا 26 آگوست سال روان در سنگاپور برگزار می شوند مبارزه می برند. و خبری آخرین، از 3 اپریل تا 2 می در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به گوشتی جودو با شرکت بیش از 100 ورزشگر از همه مناطق کشور برگزار می شود. این مسابقه را کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، فدراسیون گوشتی جودوی کشور در همکاری با سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تحت شعار ورزش علیه نشامندی برگزار خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ما با این گزارشی ورزشی مجله شانگهای رادیوی آزادی را در روز پنجشنبه 29 اپریل به پایان می‌رسانیم. تا این ساعت من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما بودیم.
و بسیار سپاس گذاریم که شما هم در این برنامه ما را همراهی کردید. یادرست میکنیم که برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه تقدیم میشود. شب شما به خیر و خدا نگهبان.
خدا حافظ.
الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم، نمیترسم زی کسم ما، زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید غلامم باش خواهم بود، کی از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایند اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چه سمتای در چشمت ای با این قدر شیدائی، من پرشور و پرسودا زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم،
نمیترسم ز کسم ما ز چشمانی تو میترسم چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد زی چشمانی تو میترسم اگر پرسد مرا زاهی و یا از محشری فردا زی چشمانی تو میترسم چون این میگویم و اما با یاد چشمهای تو دلم گم میزند آیا زی چشمانی تو میترسم